25 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان امام موسی صدر و مقاومت فلسطین در لبنان. سخنران محمد علی مهتدی. زمان 4 آبان 1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم. اولا تشکر میکنم از سرکار خانم صدر و دوستان ارجمندی که این توفیق رو برای بنده ایجاد کردن که امروز در این سوم شهادت مولایمون سید الشهدا سلام الله علیه در خدمت شما دوستان مؤمن و نورانی باشم. این توفیقی است برای بنده. ثانیاً تسلیت عرض میکنم این روزها رو. ما در همچنان در فضای عاشورا هستیم و درس‌های عاشورا. خب راجع به درس‌های عاشورا زیاد صحبت شده. متاسفانه در مجالس ما مداحان سعی میکنن این مسئله رو جنبه عاطفی بدهند که پسری در برابر چشم مثلا پدرش کشته میشه یا سرشو میبرن. خب ما داریم از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که فرموده در زیارت ابا عبدالله الحسین لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ مصیبتی مثل مصیبت تو نیست. اگر صرفاً ظلم و ستم و کشتار و سربریدن و اسیر کردن زن و بچه باشه که خب ما در تاریخ بدتر از این دیدیم. همین الان جنایاتی که داعش انجام میده، جنایاتی که سربها در بوسنی انجام دادن، تجاوزهایی که زنها شد، انسانهایی رو که سربریدن خیلی بیشتر از کربلا است. چرا امام میفرماید لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله؟ اصل مسئله مسئله انسانی نیست، مسئله عقیدتی هست. یعنی هنوز 60 سال از هجرت نگذشته، امت رسول الله، امت اسلام، فرزند رسول الله رو به نام اسلام میکشند و اون رو از دین خارج میکنه. و صبح عاشورا عمر سعد به سپاهیان خودش میگه که یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، سوار شید، آماده بشید برای جهاد و شما رو مژده باد به بهشت. چه انحرافی در دین پدید اومده که امتی به نام دین، به نام اسلام، به نام قرآن امام زمان رو، فرزند رسول الله رو به اون شکل میکشن؟ اصل درد اینجاست و الا جنبه های انسانی قضیه رو فقط اگر نظر بگیریم و جنبه های عاطفی رو که خود ما بدتر از این رو هم داشتیم. و این شاید بزرگترین درس این باشه که وقتی انحرافی ایجاد میشه چطور یک مصلحی بایستی بیاد توی صحنه و این انحراف رو تصحیح بکنه. من از همینجا به زندگی فرزند برومند این امام همام جناب امام موسی صدر منتقل میشه. اگر عنوان حرکت امام حسین علیه السلام رو مقاومت در برابر ظلم بگذاریم و تصحیح انحراف، میبینیم که امام موسی صدر هم در همه زندگی خودش همین راه رو رفت و همین شعار رو داشت و زندگی خودش رو وقف همین مسئله کرد، مبارزه با ظلم و مقاومت در برابر ظلم. سید مقاومت، امام مقاومت، امام موسی صدر است. خب ایشون شخصیتی است که واقعا برای بنده ناچیز شایسته نیست که ایشون رو بخوام وصف بکنم، چون میگن معرف بایستی از معرف اجلا باشه از توی منطق، و معرف وقتی محیط بر معرف هست میتونه اون رو بشناسه. خب این بنده ناچیز یک برکه آبی هستم در مقابل اقیانوس امام موسی صدر، ولی خب شخصیتی که فقیه بزرگواری، مرجع بزرگواری، رهبر بزرگواری، سیاستمدار بزرگی، عارف بزرگی، و شما همه صفات رهبری رو و دینی رو و اخلاقی رو میبینید در این شخصیت جمعه، و به قول عرب ها میگن فلتف تاریخ، یعنی این انسان ها زایده میشن، ساخته میشن، بعد یهو یه انسان از خط خارج میشه و یه جور دیگری ساخته میشه. همیشه اینجور انسان ها به وجود نمیان، حالا یه بار از خط خارج میشه یه انسان ساخته میشه به اسم امام موسی صدر، که متاسفانه هم در لبنان و هم در ایران و هم در جهان اسلام این شخصیت عظیم و بزرگ انطور که باید شناخته نشده. بحث بنده امروز در باره امام موسی صدر و مسئله فلسطین هست در لبنان. دو تا مقدمه عرض خواهم کرد و بعد به اصل مطلب خواهم رسید. سعی میکنم که عرایزم کوتاه باشه تا بعد از اون دوستان اگر نظری داشتند، تعلیقی داشتند، سؤالی داشتند استفاده کنی و من در خدمت شما باشه. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، انقلاب در شرایط پیروز شد که حدود 6 ماه از ربوده شدن امام موسی صدر در لیبی می‌گذشت. تبلیغات زیادی علیه امام موسی صدر و جنبش عمل و نهادهایی که امام موسی در لبنان ایجاد کرده بود در ایران به راه افتاد. شما چهره‌ها همه جوان هستند و به طور حتم 37-8 سال پیش یاد نمیدن و یا خیلی کوچک بودن تبلیغات شدیدی که در اونجا علیه امام موسی صدر راه افتاد. خب قاعدتا انقلاب اسلامی پیروز شده با شعارهای کربلایی، با شعارهای عاشورا، توی خیابانها مردم تظاهرات میکردند. عرض کنم که آنان که رفتند حسینی هستند، آنان که ماندند باید زنی زینبی باشند وگرنه یزیدی هستند. اینا شعارهای راهپیمایی های انقلاب بود، یعنی شعارهای عاشورایی بود. در لبنان هم امام موسی صدر شعارهاش در طول مدت مبارزه شعارهای عاشورایی بود. چرا بایستی این همه حمله بشه، تبلیغات شدید علیه امام موسی صدر و نهادهایی که امام موسی صدر در لبنان ایجاد کرده بود در چارچوب مقاومت و سازماندهی به جامعه تشیع در اونجا؟ خب در رأس اون نهادها مجلس اعلی اسلامی شیعی بود به عنوان یک چارچوب سیاسی دینی که منافع جامعه تشیع رو در مقابل بقیه جوامع مذهبی و دینی حفظ بکنه. جنبش عمل بود که وظیفش عمل افواج مقاومت لبنان بود، این ابریویشنش هست الف و میم و لام، برای مقاومت در برابر اسرائیل، و همچنین نهادهای دیگری، نهادهای دینی و علمی و بنیادهای خیریه‌ای که امام ایجاد کرده بود برای حفظ شیعیان و شخصیت دادن به جامعه تشیع اونجا. اما خب این تبلیغات خیلی وحشتناک بود. تهمت های زیادی زدند به امام موسی صدر، به مرحوم شهید دکتر چمران، با اینکه حضرت امام رهبر انقلاب می فرمودند که آقای صدر رو من بزرگ کردم و من تربیتش کردم و جای او در میان ما خالی است. باز هم حملات علیه امام موسی صدر بسیار زیاد بود. اینی که امام موسی صدر لیبرال هست، اینی که سازشکار هست، اینی که انقلابی نیست، اینی که ساواکی هست، اینی که عرض کنم که آمریکایی هست، دکتر چمران عامل آمریکا در لبنان بوده، از این تهمت ها و از جمله تهمت هایی که به دکتر چمران و امام موسی صدر می زدن و کتاب ها منتشر کردن و جزوه ها پخش شد در همین تهران و در شهرستان ها، این بود که امام موسی صدر و شهید چمران اینها دشمنان مقاومت فلسطین بودند. خب ما در اون زمان خیلی سعی میکردیم که حقایق رو بگیم از طریق همین سخنرانی ها در محافل مختلف، در مساجد، در دانشگاه ها، اما خب امکانات ما امکانات فردی و امکانات ضعیفی بود، در حالی که یک کسانی از امکانات بسیار گسترده بهره مند بودن. یک نمونه رو من براتون عرض بکنم. خب شما حتما شنیدید در طول جنگ داخلی لبنان قتل عامی در اردوگاه تل زعتر، اردوگاه فلسطینی تل زعتر رخ داد. فالنجستا حمله کردند و این اردوگاه سقوط کرد و عده زیادی کشته شدند و این اردوگاه که در بخش مسیح نشین لبنان بود تبدیل شد به یک تله از خاک و ویرانه. اون زمان که وسایل ارتباطی به این شکل نبود، تازه ویدئو در اومده بود، یه ویدئو از سقوط تل زعتر آوردند و فجایعی که فلنجستان اونجا مرتکب شده بودند رو نشون دادند. این ویدئو رو تکثیر کردند در دانشگاه تهران، در دانشگاه مختلف، در مساجد، حتی به شهرستان ها فرستادند، به طوری که خب ملت ما که اطلاعات زیادی نداشتن از آنچه که در خارج میگذره، به خصوص از وقایع لبنان، بسیار متاسف شدند از این فاجعه‌ای که در تل زعتر رخ داده. بعد از اینکه این تأثیر سطح ملی شد و همه رو فرا گرفت، ناگهان پخش کردن، شایع کردن که جلاد تل زعتر دکتر چمران هست. کتابی هم چاپ کردند که نوشته بود چمران جلاد تل زعتر و روی جلد کتاب عکس دکتر چمران بود با یک عینک تیره و روی عینک امام موسی، عینک چشم دکتر چمران هم دو تا تانک بود و همه این کتاب متهم میکرد شهید چمران رو که شهید چمران مسئول سقوط تل زعتر هست و کشتار فلسطینیان. سلام به شما، خیلی خوش آمدید. خب مردم ما هم که بی اطلاع بودند در همه جا، در دانشگاه ها، در دانشکده ها، مساجد، ما می دیدیم که افکار عمومی رو علیه شیعه لبنان، علیه امام موسی صدر، علیه دکتر چمران، دکتر چمرانی که زندگی خودش رو وقف مبارزه و مقاومت کرده بود و از همه ملذات دنیا گذشته بود، دنیا رو ستلاقه کرده بود و زندگی در کنار محرومین رو توی خاک و خل و مبارزه انتخاب کرده بود و حضرت امام رهبر انقلاب اون پیام رو درباره امام موسی، درباره دکتر چمران دادن، دکتر چمران رو معرفی کردن با عنوان جلاد تل زعتر. البته من به دوستان عرض کردم که شاید الان بعد از گذشت 35-6 سال نیازی نیست که ما اینها رو نبش بکنیم و توضیح بدیم و بحث بکنیم. با این حال دوستان، آقای فرخیان اینا معتقد بودن که هنوز آثار اون تبلیغات و اتهامات ممکنه در جامعه باشه، یا اینه که بعضی از دوستان جوان ما در مطالعات خودشون به این مسائل برسن و براشون سوال پیش بیاد و این سوال لمینحل بمونه. بد نیست که ما یه جلسه رو به این اختصاص بدیم و این جلسه به این دلیل اختصاص یافته. من این رو مقدمتاً عرض کردم که ببینید ما در چه فضایی در سال 57 زندگی می کردیم. این یک مقدمه بود. حالا من میخوام وارد بحث علل این مسئله بشم، چه کسانی این کار رو میکردن، چه کسانی در پشت این تبلیغات بودن، چه کسانی سود میبردند و به چه علت و چرا. این چراها شاید مفید باشه برای درک تحولات کنونی منطقه، به خصوص که الان ما از نظر وسائل تبلیغاتی و رسانه ها شاهد یک انقلاب رسانه‌ای هستیم. اون زمان نه محوره بود هنوز و نه عرض کنم که شبکه های اینترنتی و موبایل، و خب اطلاعات خیلی کم بود و دیر می رسید، روزنامه و رادیو و تلویزیون فقط بود. دوستان گفتن که بد نیست ما این مسئله رو ریشیابی بکنیم و حلاجی بکنیم، حداقل به عنوان یک نمونه و الگویی از تبلیغات گمراه کننده با هدفهای سیاسی. حالا چه کسانی پشت این تبلیغات بودن و چه اهدافی بود، این رو من میخوام برای شما توضیح بدم. خود این مسئله باز مستلزم دو تا مقدمه است، یک مقدمه راجع به مسئله فلسطین هست و یک مقدمه راجع به بافت اجتماعی لبنان و وضعیت جامعه تشیع در لبنان. در مورد مقدمه اول، البته شما میدانید، مطالعه کردید، شاید نیازی به این مقدمه نباشه و من خیلی خلاصه و سریع از این رد میشم که از اوایل قرن بیستم بعد از فروپاشی عثمانی، جنگ جهانی اول، قرار شد که در فلسطین یهودی ها جمع بشوند و دولت ملی برای یهودیان تشکیل بشه. این مستلزم این بود که فلسطینی ها را اخراج بکنند. در کنفرانس بال در سال 1897 این تصمیم گرفته شد. بعد از فروپاشی عثمانی سیل مهاجرت یهودیان شروع شد، تشکیلات تروریستی یهودیان را انداختن، تشکیلات زیرزمینی اشترن، هاگانا و اینها شروع کردن به کشتار فلسطینی ها. قتل عام های مختلفی که صورت گرفت در دیر یاسین، در روستاها، در جاهای دیگه، برای اینکه فلسطینی ها وادار بشن خانه و کاشانه و روستاهای خودشون رو رها بکنند و بعد صهیونیست ها این اراضی رو متصرف بشوند، تا بالاخره این وضعیت در 1948 به تشکیل دولت قاسم اسرائیل انجامید. در این روند تشکیل دولت یهودی حدود 700 هزار فلسطینی آواره شدند از سرزمینشون. اینها یه عده در کرانه باختری و نوار غزه توی اردوگاه ها زندگی کردند، عده‌ای به کشورهای همسایه رفتند. در اردن بخشی از فلسطینی های آواره سکن گزیدند، عده‌ای در سوریه رفتند، در اونجا در اردوگاه یرموک که الان هم بحثش هست، در خبرها میشنوید، در اونجا ساکن شدند و بخش بسیار زیادی از این آوارگان فلسطینی هم در لبنان سکن گزیدند. سال 1967 جنگ شش روزه که ارتش های عرب شکست خوردن و کرانه باختری رود اردن و انوار غزه هم به اشغال اسرائیل درآمد و بخش شرقی قدس مسجد الاقصی اشغال شد، موج تازه از آوارگی شروع شد. دوباره ایده آواره شدن، اینها بیشتر وارد کشورهای همسایه شدن، اکثر اینها به لبنان رفتند و در لبنان چندین اردوگاه فلسطینی تشکیل شد، به وجود اومد. در واقع بیشتر تعداد فلسطینی‌های آواره در لبنان سکنه گزیدند و بیشترین تعداد اردوگاه ها هم در لبنان شکل گرفتند. در مصر کسی نبود، ما نه در مصر فلسطینی داریم و نه اردوگاهی داریم. در اردن طبیعتاً اردن چون اصلا 60% جمعیت اردن فلسطینی هستند، ما خب چندین اردوگاه در اردن داریم. در سوریه صرفا اردوگاه یرموک هست در نزدیکی دمشق، و از اونجا که دولت سوریه یک دولت مقتدر و قوی بود، ضمن اینکه آوارگان رو پذیرفت و بهشون امکانات زندگی داد، بهشون امکان کار و فعالیت اجتماعی داد، در این حال کاملا قابل کنترل بودن. ما یعنی در دمشق فلسطینی مسلح نداشتیم. البته یه ارتش آزادبخش فلسطین تشکیل شده بود که در رأس این ارتش یک فرماندهی بود به نام احمد شغیری، و تیپ های مختلف این ارتش در کشورهای مختلف بودن. یک تیپ در سوریه بود، یک تیپ عسکرم که در تیپ قادسیه در عراق بود، یک تیپ در اردن بود، و هنوز از سازمان‌های فلسطینی، سازمان‌های مقاومت خبری نبود. بعد از شکست سال 67 ارتش‌های عرب در مقابل اسرائیل، خب چیزی به نام مقاومت تشکیل شد و اولین سازمان مقاومت سازمان فتح بود به رهبری یاسر عرفات، که در اون زمان با کنیه ابو عمار ازش یاد می شد، چون قرار بود که نشناخته باشه و اعلامیه می داد. خب تشکیلات فتح بسیار گسترده بود، بسیار از جوانان فلسطینی وارد سازمان فتح شدند، حتی از کشورهای عربی به سازمان فتح پیوستند و به عنوان یک سازمان مقاومت بسیار رشد کرد. این مسئله در لبنان هم طبیعتاً بود، و از اون به بعد ما شاهد پیدایش سازمان‌های مسلح مقاومت فلسطین بودیم در لبنان. اگر در سوریه فقط یه اردوگاه هست، یا اگر در عراق تنها یه اردوگاه بود، در لبنان بیشتر از شاید حدود 15 تا اردوگاه ما داشتیم، که اکثر این اردوگاه‌ها در جنوب لبنان در منطقه شیعه نشین بود. ما در خود بیروت، در بیروتش غربی که مسلمان نشین بود، دو اردوگاه بسیار مهم صبرا و شتیلا رو داشتیم که شما حتما این اسم رو شنیدید. در بخش شرقی بیروت که مسیح نشین بود، ما حداقل 4 تا اردوگاه داشتیم. اردوگاه جسرالپاشا بود، اردوگاه ذبیه بود که بیشتر فلسطینی‌های مسیحی در اونجا جمع شده بودند، اردوگاه تل زعتر بود که من اسمش رو براتون گفتم، و اردوگاه‌های هم در شمال لبنان داشتیم. در شهر طرابلس 2 اردوگاه مهم نهرالبارد و اردوگاه چی آقا صلاح نهرالبارد و دو تا اردوگاه در طرابلس بود. در بعلبک هم 2-3 اردوگاه داشتیم در شرق لبنان. در جنوب لبنان در شهر سیدا 2 اردوگاه بسیار مهم هست که الانم هست و بیشترین فلسطینی ها در اونجا جمع هستند. یکی اردوگاه عین الحلوه است در شرق شهر سیدا، و اردوگاه میومیه یعنی صد و صد. جنوب به سمت جنوب که میریم اردوگاه ابوالاسود هست، بعد به سور که میرسیم که سور بالاخره پایتخت شیعیان در جنوب هست و مرکز فعالیت امام حسین صدر بود، اونجا ما 4 تا اردوگاه داریم. اردوگاه رشیدیه بزرگترین اردوگاهش هست، اردوگاه باس هست در مدخل شهر سور، اردوگاه برج شمالی هست در شرق سور، و خب تمام این اردوگاه ها پر شده بود از آوارگان فلسطینی. به اضافه اینه که وقتی جنبش فتح ایجاد شد، در این اردوگاه ها هم اسلحه وارد شد و افراد مسلح شدن برای مقاومت. خب طبیعتاً بعدن سازمان های دیگری هم ایجاد شد. سازمان فتح یه سازمان بود بدون ایدئولوژی، یعنی صرفاً برای مقاومت بود و عملیات علیه اسرائیل، و هر کسی میتوانست وارد سازمان فتح بشه، حالا مسلمان باشه، مسلمان نباشه، مسیحی باشه، کمونیست باشه، هرچی میخواد باشه. لذا سازمان فتح یک آمیخته بود از عقاید مختلف، از اولترا راست گرفته راستگرایان طرفدار عربستان سعودی تا اولترا چپ کمونیست هایی که ابو صالح در سازمان فتح رهبرشون بود که وابسته به عرض کنم که اتحاد شوروی و جهان کمونیست بودن، توی اینها رگه های اسلامی وجود نداشت، تنها ابو جهاد بود خلیل الوزیر که خب چون نماز میخوند ما بیشتر با ابو جهاد کار میکردیم، بخاطر اینکه بالاخره مسلمان بود و نماز میخوند و دیگران که اهل نماز و این حرفا نبودند. خب در کنار اینها سازمان های دیگری هم وجود داشت، سازمان های ایدئولوژیک، به اضافه اینکه هر کشور عربی سعی کرده در درون مقامات فلسطین بر خودش سازمانی ایجاد بکنه. خب جنبش قومیون عرب به وجود آمد توسط جورج حبش و ولی حداد، بعدن این تبدیل شد به جبهه خلق برای آزادی فلسطین، الجبهه الشعبیه لتحرير فلسطین به رهبری جورج حبش. از این جبهه انشعابی صورت گرفت، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل القیاد العامه که احمد جبریل رهبرش بود، الان هم در دمشق هست. دوباره بعضی از کمونیست مارکسیستا به رهبری نایف حواتمه که خودش یک مسیحی هست جبهه دیگری تشکیل دادن به اسم جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین. عراقی ها برای خودشون یک تشکیلاتی درست کردن به نام جبهه تحریر العربیه، جبهه آزادی بخش عرب، اینها بعثی عراقی بودند. سوری ها در درون فلسطین ها برای خودشون جبهه درست کردن به نام الصاعقه که رهبرش زهیر محسن بود، اینا وابسته به بعث سوری بودند. دیگه شما بگیرید از سعودی ها و مصری ها و عراقی ها و سوری ها و شوروی و حتی کره شمالی، همه در داخل سازمان های در داخل مقاومت فلسطین بر خودشون سازمان های داشتن، به اینا پول و اسلحه میدادن تا بتونن ادعا بکنن که از مقاومت فلسطین دارن حمایت میکنن. این وضعیت بود که پیش اومد. البته وقتی مقاومت، وقتی کشور اشغال میشه، قاعدتا مردمی که تحت اشغال هستن بایستی از درون مقاومت رو انجام بدن، کما اینکه ما حالا در تاریخ همه جا داریم، هر جا اشغال شده. وقتی آلمان نازی فرانسه رو اشغال کرد، خب جنرال دوگل توی انگلستان بود، از اونجا رادیوی صدای آزاد فرانسه رو انداخت، اما عملیات مقاومت رو فرانسوی ها در داخل فرانسه انجام میدادند به شکل بسیار سری و زیر زمینی. وقتی آمریکایی ها به ویتنام حمله کردن، شما عمرتون قد نمیده، ولی خب فجایعی در ویتنام بود، ویتکونگ ها و مردم ویتنام از داخل خود ویتنام مبارزه رو شروع کردن علیه آمریکایی ها، تا زمانی که پیروز شدن و آمریکایی ها رو اخراج کردن. 20 سال این جنگ طول کشید. مقامات فرانسه هم پیروز شد، بالاخره آلمان نازی رو وادار کردن که خارج بشه و نیروهای متفقین در نورماندی پیاده شدن و ارتش آلمان عقب نشینی کرد. اما در مورد فلسطین قاعدتا بایستی مقاومت در داخل فلسطین انجام میشه، کمی که الان داره انجام میشه الان داره. اما وقتی شما از یک کشور دیگری میخواهید مقاومت بکنید علیه اون نیروی اشغالگر، خب این خود به خود یک تضادی پیش میاد با حاکمیت اون کشور، با حاکمیت اون کشور. این تضاد برای اولین بار در اردن دیده شد. از یک سو سازمان های فلسطینی بسیار قوی بودن در اردن، به طوری که قدرتشون از ارتش اردن بیشتر بود، اینها عملیات میکردند علیه اسرائیل از خاک اردن. اسرائیل میومد اردن رو بمبارون میکرد. خب قاعدتا باعث این عملیات با هماهنگی با دولت اردن و با ارتش اردن صورت میگرفت، که صورت نمیگرفت، چون اصولا سازمان های فلسطینی قوی تر از دولت اردن بودن و حتی بین خودشون بحث میکردن که ما باید رژیم ارتجاعی اردن رو سرنگون بکنیم. خب این خود به خود منجر شد به تضاد بین دولت اردن از یک سو و سازمان های چریکی فلسطینی از سوی دیگر. این به جنگ انجامید بین این دو، کشتار زیادی صورت گرفت در سپتامبر سال 1970 که معروف هست به سپتامبر سیاه. بلک سپتامبر، این دیگه در تاریخ مونده. و خب ارتش اردن طبیعتاً توطئه‌های اسرائیل هم بود، عرض کردم که ایران شاه هم در اون زمان کمک میکرد و سازمانهای فلسطینی رو سرکوب کردن و تارمار کردن. از اینجا هم وقتی سازمانهای فلسطینی در اردن سرکوب شدن، اینها رفتن لبنان. مسئله لبنانی بود که لبنان با کشورهای دیگه فرق داشت، چون هر از اینجا میرسن به مقدمه دوم، بافت اجتماعی لبنان. خب در لبنان شما اینو میدانید، بارها شنیدید، گفتیم، نوشته شده که فرقه‌های متعدد مذهبی هستند. مسیحی هستند، مسلمان هستند، مسلمان ها پنج فرقه هستند، سنی، شیعی، درزی، علوی، چهار فرقه مسیحی ها، شاید 12-13 فرقه مسیحی داریم، کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس، هر کدوم تابع یک کلیسا، ارمنی ها، ارمنی های کاتولیک، ارمنی های ارتدوکس، از کنم که مارونی ها، ما حدود شاید 12 فرقه مذهبی مسیحی در لبنان داریم. هر فرقه برای خودش یک دولته، یعنی تشکیلات سیاسی خودشو داره، تشکیلات دینی خودشو داره، و اونچه که به اسم دولت لبنان خونده میشه یا به اصطلاح تکثرگرایی در لبنان، در واقع ائتلاف این مینی دولت های مذهبی هست در لبنان. و خب طبیعتاً چون رقابت هست بین فرقه‌های مذهبی برای کسب امتیازات بیشتر در داخل، خیلی طبیعی هر فرقه مذهبی به خارج متوسل میشه، یک همپیمان یا پشتیبان خارجی برای خودش دست پا میکنه. کما اینه که مثلا به شکل تاریخی فرانسه همیشه از مارونی ها حمایت میکرده و مارونی ها فرانسه رو عنوان الام الحنون، مادر مهربان میدونن. سنی ها جهان عرب ازشون حمایت میکنه، حالا قدرت در جهان عرب اون زمانی که در مصر، مصر حامی سنی هاست، اون زمانی که در مرکز ثقل منتقل میشه به عربستان، عربستان طرفدار سنی هاست. درزی ها رو انگلیسی ها حمایت میکردن و همینطور هر فرقه بر خودش یک حامی خارجی هم داشته، به جز فرقه شیعه که هیچ وقت حامی خارجی نداشته و همیشه با اینی که از نظر تعداد بزرگترین فرقه مذهبی بوده، همیشه در حاشیه بوده، چه در دادن امتیازها و چه در کسب قدرت، شرکت مشارکت در قدرت همیشه در حاشیه بوده. حالا این لبنان با این شکل حدود در اون زمان حدود 3 میلیون یا حد اکثر 4 میلیون جمعیت داشته، هرگز هم سرشماری صورت نگرفته تا مشخص نشه که هر فرقه چند نفر است. اون زمان گفته میشد در دهه 70 میلادی که سنی ها، شیعیان و مارونی ها اینا با هم مساوی، هر کدوم 780,000 نفر جمعیت دارن. این رو شاید چمران نوشته بود که از طریق کوپن قند که توضیح کرده بودن مشخص شد که چند چه مقدار کوپن در هر منطقه توضیح شده. این بافت اجتماعی بسیار شکننده است. حالا شما ناگهان در یک کشوری با این بافت شکننده اجتماعی 300,000 نفر اضافه میشن یا 400,000 نفر فلسطینی و اینها پخش میشن توی جاهای مختلف، به خصوص زمانی که این سازمان ها مسلح میشن و میخوان علیه اسرائیل از داخل لبنان مبارزه بکنند، عملیات انجام بدن. خب این خود به خود یک تضادهای رو پدید میاره، بخواهیم یا نخواهیم. مسئله که در اینجا پیش میاد این هست که لبنان کشور ضعیفی است. ارتش لبنان ارتش ضعیفی است. سلاحایی که ارتش های دیگه دارن ارتش لبنان نداره. اون انسجام یا احساس ملی در لبنان وجود نداره. هر کسی اون وابستگی فرقه‌ای هست، نه حتی وابستگی دینی، یعنی اسلام یا مسیحیت. ما چیزی به نام اسلام نداریم، چیزی به نام مسیحیت نداریم، ما مارونی داریم و شیعی داریم و سنی داریم و درزی داریم. و لذا مفهوم وابستگی ملی یا وجود نداره، یا اگرم باشه بسیار ضعیفه و خودشو در خارج بیشتر نشون میده، نه در داخل لبنان. خب وقتی 400 هزار فلسطینی در لبنان وارد میشن و اینها در اردوگاه ها سکنا میگذینند و بعد هم مسلح میشند و میخوان عملیات انجام بدن، خب این تضاد پدید میاد، چون این کشور بالاخره یک کشور حاکمیت داره، حاکمیت نمیتونه هماهنگ بکنه عملیات رو. تنها کاری که میکنه که در زمان سلیمان فرنجی رئیس جمهور وقت لبنان در اوائل دهه 70 میلادی صورت گرفت این بود که فرنجیه بهشون گفت که آقا جان برید منطقه ارقوب و کفر شوبا در جنوب لبنان مال شما، برید از اونجا عملیات بکنید. خب یه استانی از لبنان، یه بخشی از لبنان که بالاخره اونجا جمعیتی زندگی میکنند، اسم اینو گذاشتن فتح لند، سرزمینی که دیگه این رو رئیس جمهور لبنان داده به سازمان فتح که شو برد اونجا. خود این از نظر قانونی و از نظر افکار عمومی چیزی که حالا ممکنه مارونی ها در شمال براشون مهم نباشه، به ما چه، منطقه شیعه است یا سکن سنی هستن، یا درزی ها براشون هیچ فرقی نکنه یا سنی ها براشون، اما بالاخره اون سکنه که اونجا هستن و دولت در اونجا حاضر نیست حضور پیدا بکنه و سازمان های فلسطینی در اونجا عملا همه کار هستن، خب بین اهالی و این سازمان ها خود به خود تضاد در میگیره و همه افراد مسلح فلسطینی که قدیس نیستند، امام زدن که نیستند، یا نماز شب خون که نیستند، خیلی ها عرض کنند که به محض اینکه احساس قدرت میکنند و این کلاشینکوف هم میکنند هر کار دلشون میخواد انجام میدن، از دختر خوشش میاد، از خونه خوشش میاد، یه باقی رو میگیره. خب اون بدبختی که قربانی این مسئله قرار میگیره بی کی باید شکایت بکنه؟ دولتی حضور نداره، پلیسی نیست، ارتشی نیست، دستگاه قضایی نیست. این تضاد روز به روز گسترش پیدا میکنه و جنگ داخلی که در لبنان شروع میشه در 1975 عوامل مختلفی داره که نمیخوایم وارد اون بشیم. بخوایم این جنگ داخلی رو که 1975 شروع شد تا 16 سال طول کشید تا 1989 تا در موافقتنامه طائف پایان یافت، دلایل زیادی ذکر کردن، اختلافات داخلی، جنگ بین اختلافات مسیحی و مسلمان، عرض کنم که حالا اما یکی از عللش بحث حضور فلسطینی ها بود و اینی که بسیاری از مردم لبنان در این حالی که آرمان فلسطین رو قبول داشتند و دلشون میخواست به مقاومت کمک بکنند و کمک هم میکردند و کرده بودند، اما بالاخره امنیت میخواستن، دولت خودشون رو میخواستن، حاکمیت خودشون رو میخواستن و این حاکمیت برباد رفته بود، چون یاسر عرفات و تشکیلات فلسطینی در قلب بیروت در منطقه به نام الطریق الجدیده در واقع یک پایتختی درست کرده بودند و اونجا رو اصطلاحاً یا به شوخی میگفتن جمهوریت چی آقای سلا؟ فکهانی؟ بله. و اونجا نه لبنان حضور داشت، نه دولت لبنان، نه هیچی، و عملا قدرت یاسر عرفات به مراتب بیشتر از قدرت رئیس جمهور لبنان یا حکومت لبنان بود و قدرت سازمان های فلسطینی به مراتب بیشتر از قدرت ارتش لبنان بود. گاهی یک مسئله ریزی پیش میاد که این یک لکه چربی که روی پارچه پشمی میفته به مرور اینه پخش میشه. فرض کنید که اردوگاه تل زعتر در منطقه مسیحی، اصلا چرا اردوگاه در اون منطقه است؟ چون در کنارش منطقه است به نام مکلس و مونتورده، اونجا منطقه صناعی هست، شهر صنعتی هست و کارخونه ها و اینا اونجا هستن و طبیعتا چون نیروی کار بیشتر فلسطینی ها هستن و شیعیان، اینا میرن این آلونک ها و اردوگاه ها در کنار جاهای ایجاد میشه که نیاز به کارگر ساده دارند. در کنار بندر بیروت هم ما اردوگاه قرنطینه و مسلخ رو داشتیم که در جنگ داخلی قتل عام شدن. اینها هم اکثرا فلسطینی ها و شیعیان مستضعف و فقیر بودند که روزها در بندر کار میکردند و شبها توی خونه های حلبی توی این اردوگاه ها میخوابیدند. خب حالا شب که میشد توی این جاده اصلی فلسطینی ها میومدن پست بازرسی ایست ایجاد میکرد. فلان سرهنگ ارتش لبنان سوار ماشینش داره میخواد بره خونش، از تو این جاده رد بشه، جلوش میگیرن فلسطینی ها. شما کی هستی؟ شناسنامت؟ ماشین تو صندوقه بشه باز کن ببینیم چی داری. خب حالا این سرهنگ ارتش لبنانه، میگه من سرهنگ ارتش لبنانم، اینجا خون زمین منه، اینها مهمان ما هستن فلسطینی، منو پیاده کرده، میگه ماشین تو باز کن ببینم تو چی داری. خب این دیگه تحمل نمی کنه. شما تصور بکنید که مثلا ما الان 1 میلیون افغانی اینجا داریم تو خراسان، تو مشهد، شما از مشهد بیاید بخواید بری تربت جام، بعد به پست بازرسی افغانی ها برسید، مسلح به شما بگن که پیاده شو، تو چه کاره هستی، شناسنامه نشون بده، صندوق ماشین تو باز کن تا ببینیم تو کی هستی. حال من بیام بگم بابا این کشور من، این سرزمین من، تو مهمان منی، تو حق نداری از من. نظیر این چیزا زیاد رخ داد. اینها رو ببینید، اینها رو وقتی تو تحلیل میکنن تو تحلیل نمیارن، اما مجموعه این رویدادهای کوچک و خرد وقتی پخش میشه توی جامعه و تکرار میشه، یه فضای در درون جامعه ایجاد میکنه. و اگه شما بخواید بگید این فضا چرا ایجاد شده، خیلی راحت میشه گفت که عوامل اسرائیل ایجاد کردن. ولی عوامل اسرائیل درست بهره میبرند، عوامل اسرائیل هم هستن و این فضا رو ایجاد میکنن، اما این جور اتفاقاتی که شب و روز در همه جا میفته، این دیگه مربوط میشه به خود این سازمان ها. یا اینه که شما از هر کسی بالاخره وارد یک کشوری میشه واسه ویزا بگیره، از سفارتون کشور بیا تو کشور. شما ببینید که از تمام سازمان های چریکی در سراسر دنیا، از امریکای لاتین گرفته تا کوبا، تا ارز کنم که تا ارتش سرخ ژاپن، تا سازمان بدرمنوف آلمان، اینا همه تو تا اریتره، اینا همه تو بیروت حضور دارن و میرن و میان و خارج میشن و میرن. دولت لبنان هم خبر نداره و چون اینا رو سازمان فتح میاره. حالا سازمان فتح مبارزه میکنه، درست چریکی هست، آرمانی داره، آرمانش مقدس، درست، ولی بالاخره این لبنان هم دولتی هست، جامعه هست، قانونی هست. اینا یهو میبینین که توی منطقه طریق الجدیده از تمام دنیا آدم وجود دارن، آدم های انقلابی، و اونجا شده مرکز انقلابیون جهان. خب کشوری مثل کوچیکی مثل لبنان، خود به خود این تضاد بین این سازمان ها و بین دولت و بین این سازمان ها و بین مردم بروز میکنه. این اشتراب نپذیره. بسیاری به خاطر قدسیت مقاومت این تضاد رو نادیده میگرفتن و تجاهل میکردن و بسیار دیگه این رو بر نمیتابند، نمیتونستن تحمل بکنن، این رو میآوردن روی سطح و بیرون میدادن و آشکار میکردن. خب این به درگیری بین ارتش لبنان و سازمان فلسطینی انجام میده در 1972 اینا. 1970 جمال عبدالناصر دخالت کرد، ساعتها روزها بین ارتش لبنان از یک سو فرماندهان ارتش لبنان و سازمانه جریکی فلسطینی از سوی دیگر تا بین اینا صلح بده و میگن که جمال عبدالناصر در همون سال 70 سکته کرد و فوت کرد، به دلیلی همین بود که اصلا نه استراحت میکرد نه میخوابید و مرتب همه هم مقامش این بود که این مسئله رو حل بکنه. در نهایت توی قاهره اومدن موافقتنامه امضا کردن، به نام موافقتنامه قاهره معروف شد بین ارتش لبنان و بین سازمان فلسطینی. طبق این موافقتنامه قرار شد که برای اردوگاه ها پلیس بگذارن، اسم این پلیس بود کفای مسلح. گفتن برای هر مثلا 1000 نفر یک دونه اسلحه بایستی دست پلیس باشه. یعنی مثلا تو اردوگاه نرحلوه فقط پلیس برای نظم اونجا عمل میکرد و 13 تا کلاشینکوف حق داشته باشه. اگر کسی مرتکب جنایتی میشد، اگر داخل اردوگاه بود بایستی خود فلسطینی ها اون را حل میکردن، اگر خارج اردوگاه بود بایستی به دستگاه قضایی لبنان این احاله میشد. اگر کسی در داخل لبنان مرتکب جنایتی میشد، دزدی میکرد، آدم کشی میکرد و بعد فرار میکرد، میرفت تو اردوگاه مخفی میشد، اون پلیس اردوگاه مجبور بود این رو به دستگاه قضایی لبنان تحویل بده. این موافقتنامه قاهره بندهای مختلفی داشت که عرض کنم که این قرار شد که رابطه بین سازمان فلسطینی و ارتش لبنان و دستگاه قضایی لبنان و پلیس لبنان و مردم لبنان و دولت لبنان رو مشخص بکنه. متاسفانه این اجرا نشد، یعنی این باعث شد که آتش بس برقرار بشه، اما سازمان فلسطینی اینو انجام ندادند، اجرا نکردند. دوباره جنگ شد سال 1972، دوباره زد و خور شد. در نهایت جنگ داخلی شروع شد در 1975 که یکی از عواملش همین مسئله حضور سازمان فلسطینی بود. چون مسیحی ها گفتن ما نیم پذیریم، ما اینجا 400,000 آواره فلسطینی داریم. حالا منطقشون رو من دارم عرض میکنم بدون این که بخوام بگم که این منطق درست یا غلط. میگفتن ما 22 کشور عربی هست، ما هم یک کشور عربی هستیم، ما کوچکترین کشوریم، 10,000 کیلومتر مربع ما وسعت ما هست با 3 میلیون یا 4 میلیون جمعیت. آوارگان فلسطینی مهمانن تا وقتی کشورشون آزاد بشه روی چشم، ولی خب اینا باید تقسیم بشن. چرا تو مصر ما نداریم؟ چرا تو لیبی نداریم؟ چرا تو کشورهای عربی دیگه تو عربستان چرا نیستن؟ همه کشورهای عربی دست به دست هم، هر کشوری یه بخشی از آوارگان رو بپذیرند تا زمانی که فلسطین آزاد بشه. حالا سهمیه لبنان چقدر میشه؟ 10,000 نفر، 20,000 نفر، اون مقدارم توی لبنان باشن. خب این ظاهرا منطق درستی بود، اما این عملی نبود، چون اون کشورها نمیخواستند فلسطین رو بپذیرند. توی کشورهای خلیج فارس، عربستان سعودی به فلسطینی ها نگاه وحشت میکردن، یعنی چون اونها از چیزی به نام انقلاب مقاومت وحشت دارن و از اینی که اینها در لبنان جمع شدن به خیال اونها راحته و کسی موی دماغ اونها نیست، اینها راحت و خوشحال بودن. اما این تضاد رو چیکار بایستی میکردن؟ این تضاد وجود داشت و باعث جنگ داخلی شد و نیروهای فلانج مسیحیانی که جنگ داخلی رو راه انداختند، شعاری که میدادند برای بسیج جوانهای خودشون، میگفتن آزاد کردن لبنان از اشغالگر فلسطینی، یعنی فلسطینی ها از نظر اونها لبنان اشغال کرده بودند و اونها وظیفه داشتن که لبنان رو از اشغال فلسطینی ها خارج بکنن. خب طرف مسلمان همون مشکل رو داشت، منتها از اونجایی که مسلمان ها اهم از شیعه و سنی به آرمان فلسطین پایبند بودند، طبیعتا بایستی دندان روی جگر میگذاشت رو تحمل میکرد. سنی ها بیشتر طرفدار بودند به دلیل اینکه فلسطینی ها سنی بودند و حضور فلسطینی ها در لبنان تعداد سنی ها رو زیاد میکرد، گرچه اونها شهروند لبنانی محسوب نمیشدند. و از اونجایی که هر فرقه مذهبی برای خودش یک ملیشیای نظامی درست کرده بود، یه بخش نظامی داشت و سنی‌ها یک چنین چیزی نداشتند. از نظر سنی‌ها سازمان فلسطینی در واقع تشکیلات نظامی جامعه تسنن محسوب می‌شد. خب شیعه‌ها چی؟ شیعه‌ها از روزی که فلسطینی‌ها مقاومت فلسطین در جنوب لبنان تشکیل شد، از این مقاومت حمایت کردند. یعنی زنان شیعه در جنوب لبنان وقتی مقاومت شروع شد، همه زنان طلاهای خودشون رو گردنبند و عرض کنم که دستبنده رو فروختن، پولش دادن به مقاومت برای که مقاومت علیه اسرائیل کار بکنه. تو اون سالهای اولیه مقاومت فلسطین یه چیز واقعا مقدس بود و از مقاومین به عنوان فدایان نام برده می شد. فدایی یعنی اینی که جان خودش رو کف دستش گذاشته و داره با اسرائیل قاصد مبارزه میکنه. و وظیفه هر مسلمانی، به خصوص مسلمانی که در مکتب اهل بیت بزرگ شده و فرهنگ عاشورایی داره، وظیفه خودش میدونه که به این فدایی کمک بکنه، نون خودش رو بده به اون، خانه خودش رو بده به اون، طلای زنش رو بده به اون، تا اون بتونه با دشمن اسلام، با دشمن انسانیت، با اسرائیل مبارزه بکنه. اما طولی نکشید که بعدن در اثر گسترش این تشکیلات و کارهای خارج از اخلاق و خارج از قانون و خارج از دینی که توسط بسیاری از افراد وابسته به تشکیلات فلسطینی در جنوب لبنان انجام می شد، کم کم این قدسیت رو تضعیف کرد و از بین برد. و خب بیشترین آسیب رو جنوبی ها می دیدند، دم هم نمی زدن، خاطر اینکه همچنان آرمان فلسطین یه آرمان مقدسی بود. حالا می رسیم به امام موسی صدر. خب امام موسی صدر نسبت به مسئله فلسطین، یک بعد قضیه بعد عقیدتی هست که فکر می کنم بین دو تا عالم دین اختلاف نظری در این باشه که مسئله فلسطین یک مسئله اسلامی است. شهر بیت المقدس، قدس، مسجد الاقصی، قبله اول مسلمین، یک سرزمین پاک هست که قرآن میگه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد اقصی که اطرافش رو خداوند مبارک گردانده. حالا این شعاع تا کجا میره؟ شعاع تبرک. خب طبیعتا امام موسی به شدت مخالف اسرائیل و موافقت طرفدار و حامی مقاومت. این بود کلی فقهی و عقیدتی مسئله است. اما خود امام موسی به عنوان کسی که در بعد منطقه‌ای و جهانی چیزی رو به نام مقاومت تأسیس میکنه و به مقاومت میاندیشه بر اساس مکتب عاشورایی، اون چیزی دیگر است. یعنی ایشون اسرائیل رو فقط به عنوان یک نیروی اشغالگر روی زمینی به نام فلسطین نمیبینه، بلکه اسرائیل رو به عنوان یه چیزی میبینه که اسلام رو، عربیت رو، جهان عرب و جهان اسلام و انسانیت رو تهدید میکنه. و هر انسانی، مسلمان، مسیحی، با هر دینی، این اسرائیل اونو تهدید میکنه. لذا شعارهایی که امام موسی میده این است که اسرائیل شر مطلق، شر مطلقه. یعنی شما هیچ خیری در اسرائیل نمیبینید، هرچی شر هست در این وجود رژیم صهیونیستی جمع شده. و التعامل مع اسرائیل حرام، اینا فتواهای امام موسی صدره که هر گونه داد و ستد، همکاری با اسرائیل حرامه چون دشمن بشریته. اینا اصله. اما وقتی میرسید به مقاومت، شما وقتی مقاومت میخواید بکنید، اولین چیزی که لازمه مقاومت هست تقوای انقلابی هست. یعنی اون کسی که مقاومت میکنه بایستی بر اساس تقوای انقلابی وارد عمل بشه، نه بر اساس اهداف دنیاوی. متاسفانه توی لبنان اهداف دنیوی و ملذات دنیوی حاکم شده بود و قدسیت مقامت را از بین برده بود. اصلا لبنان جای خوشگذرانی است، همیشه هم گفتن عروس خاورمیانه و خب آزادی هایی که اونجا هست. سازمان های فلسطینی هم متاسفانه در همین محیط لبنان جذب شده بودن و کم کم یادشون رفته بود که یه آرمان مقدسی دارن به نام آرمان فلسطین. لذا پولای هم گفتی از همه جا میرسید. بسیاری از سران سازمان فلسطینی ویلاها و آپارتمان های بسیار شیک در بهترین نقطه بیروت خیابان وردن گرفته بودن، اونجا زندگی میکردند. که خب اگر اسرائیلی ها همین ایهود باراک اومد با قایق در ساحل بیروت پیاده شدن و شبانه اومدن 3 تا از رهبران فلسطینی رو توی ویلاهای شیکشون در خیابان وردن بیروت ترور کردند و رفتند، به این دلیل بود که خب این آقایون دیگه از اردوگاه ها و زندگی اردوگاهی و فقر و فلاکت اینها در اومده بودن و اومده بودن توی آپارتمان های لوکس زندگی میکردن. مقاومت تبدیل شده بود به این که شما فقط ادعا بکنی که مقاومتی، هر چند وقت یه بار بری جنوب لبنان نزدیک مرز یه خمپاره یه چیز شلیک کنی به سمت اسرائیل و برگردی که نشون بدی مثلا به لیبی یا به سعودی یا به هر کسی دیگر که شما داری با اسرائیل مقاومت میکنی. حالا دیگه مهم نیست که بعدن اسرائیل میاد و روستاهای جنوب لبنان رو با خاک یکسان میکنه، بمباران میکنه. اسرائیل هم اینو میدونه و با این بمباران ها این تضاد رو تشدید میکنه و شیعه دندان روی جگر میگذاره و امام موسی صدر همچنان مردم رو تشویق میکنه که تحمل بکنند و از دولت میخواد که مردم رو مسلح بکنه. مقاومت حق ماست، یعنی ما اینجا سرزمین ماست، ما حقیم به مقاومت در برابر اسرائیل و فلسطینی ها مهمانان ما هستند، ما بایستی مسلح بشیم و با مقاومت خودمون در برابر اسرائیل در جنوب لبنان از مقاومت فلسطین حمایت بکنیم. خب این شعار مؤسسات بود و گفتمانی که مؤسسات داشت. لبنان حاضر نبود نه ارتش بفرسته جنوب، نه نهادهای دولتی رو در جنوب بفرسته، نه مردم جنوب رو آموزش نظامی بده و نه اینها رو مسلح بکنه برای مقاومت در برابر اسرائیل. خب مرحوم شهید چمران جنگ های چریکی در مصر دوده بود، دیده بود، کمک هایی که سوریه میکرد، کمک هایی که مراجع دینی انجام میدادند، اینا توانسته بودن یه مقدار اسلحه تهیه بکنند و تشکیلات جنبش عمل رو راه بیندازند و در برابر اسرائیل مقاومت بکنند. شما کتاب لبنان رو یا مال شهید چمران رو ببینید، نمونه های بسیار قشنگ زیبایی از مقاومت هست. خب توی جنگ داخلی امام موسی صدر به شدت مخالف جنگ داخلی بود و میگفت این جنگ داخلی باعث میشه که مقاومت فلسطین از بین بره، لبنان تجزیه بشه. همه تلاش خودشو کرد برای اینکه این جنگ داخلی راه نیفته و اگر وقتی هم راه افتاده مهار بشه و متوقف بشه، که نشد برای اینکه بازیگران زیادی بودند. اشتباه دیگری که سازمان فلسطینی کرده بودن این بود که آماده بودن در داخل لبنان یک سری احزاب درست کرده بودن و خودشون پشت سر این احزاب قائم شده بودن. چند حزب کمونیست، حزب کمونیست لبنان، سازمان پیکار کمونیستی، احزاب مختلف ناصریست، حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و مجموعی از این احزاب. این احزاب اسمشو گذاشته بودن الجبهه الوطنیه، جبهه ملی. در واقع این جبهه ملی و این احزاب از جنبش فتح و از سازمان فلسطینی تغذیه می شدند. اونها پول و اسلحه اینا رو تامین می کردند تا اینها در واقع سپر لبنانی اینها باشند. هر وقت به اونها می گفتند که شما دارید توی لبنان دخالت می کنید، می گفتند نه ما هیچ کار هستیم، ما در کنار هستیم، اینا هستند. اینا در رأس اینها کمال جنبلات بود، رهبر درجی ها یا رهبر حزب حزب سوسیالیست ترقی خواه که نه سوسیالیست بود و نه ترقی خواه بلکه یک فئودال درجی بود در منطقه جبل لبنان. و چون از اونجایی که درجی ها در تشکیلات لبنان موقعیت زیادی ندارن، رئیس جمهور مارونی هست، نخست وزیر سنیه، رئیس مجلس شیعی هست و درجی حد اکثر میتونه مثلا معاون رئیس ارکان ارتش باشه یا وزیر باشه، کمال جنبلات برنامه داشت که روی دوش عرفات سوار بشه و با مشارکت فلسطینی ها نظام فرقه لبنان رو به هم بریزه به طوری که یه جمهوری دموکراتیک لبنان درست بکنه خودش بشه رئیس جمهور. حالا همیشه بحث بود که آیا کمال جنبلات روی دوش عرفات سوار شده یا عرفات رو دوش کمال جنبلات سوار شده که سفرش باشه و توی لبنان اهداف خودش رو پیش بره. یکی این وضعیتی بود، اما یعنی به قدری فساد در سازمان‌های فلسطینی زیاد شده بود، ما که اونجا زندگی میکردیم فساد میدیدیم. یعنی یک کسی که اندک تعهدی داشته باشه دینی و بخواد نماز بخونه و عرض کنم که متعهد باشه این و مقاومت بخواد بکنه، این نمیتونه این ساز در چارچوب این سازمان ها مقاومت بکنه. سازمان هایی که به هیچ ارزشی انسانی دینی مذهبی پایبند نیستن و اکثرا مارکسیست کمونیستن و هر تجاوز رو انجام میده، و این خیلی مسئله مشکلی هست. این وضعیت رو امام موسی صدر تحمل میکرد و نمیگذاشت که بین مردم و این سازمان ها برخورد پیش بیاد. برخورد هایی هم پیش اومد بعد از ناپدید شدن امام موسی صدر بود و شرایطی پیش اومد که این برخورد ها اجتناب ناپذیر بود، چون کل جنوب لبنان از شهر صیدا به جنوب در دست سازمان فلسطینی بود. مردم اونجا نه نون داشتن، نه آب داشتن، نه بنزین داشتن، نه هیچی. و خود سازمان فلسطینی از طریق بندر صیدا بنزین وارد میکردن، ده لیتر بنزین به یک شیعه جنوبی نمیدادن و اگر یک شیعه جنوبی میرفت توی پمپ بنزین اصرار میکرد که به من ده لیتر بنزین بدین، بارها شده بود که با کلاشنکوف زده بودن کشته بودنش. یه همچنین آرد وارد میکردن، خب آرد نبود اینا، برای خودشون نون میپختن. شیعیان جنوب لبنان نه دولتی بود، نه آردی بود، نه کسی آرد وارد میکرد و باعث گرسنگی میکشیدن. علاوه بر این وقتی اسرائیل حمله میکرد، بمبارون میکرد، 400 هزار نفر آواره میشدن به سمت شهر صدا و بیروت، وقتی برمیگشتن میدیدن که خونه هاشون غارت شده یا یک کسی دختری داره تو خونه، دختر از خونه بیرون میاد، حالا یه چریکی این دختر میبینه خوشش میاد، خب میخواد بره بگیردش بیاردش، کی میتونه مانع بشه؟ اون اسلحه داره، اونا که اسلحه ندارن. این وضعیت است که پیش میاد. شما اصلا تصور بکنید چطور میشه این رو تحمل کرد. تنها چیزی که وادار میکنه آدم این تحمل بکنه این است که معتقد هست به قدسیت این آرمان و مقاومت که امام موسی صدر در بین این مردم ریشه دار کرده که دندان روی جگر بگذارن و تحمل بکنن. چون شما وقتی برخورد بکنی، این برخورد به سود اسرائیل تمام میشه، مجبوری بپذیری این شرایط رو. وقتی که انقلاب در ایران شروع شد، حالا خب این انقلاب یک فقیه مرجع در رأسش بود، بخش یکم دیرم شد، من مجبورم این توضیحات رو بدم، گاهی جزئیات بگم تا براتون قابل تصویر یا تصور باشه. خب شیعه بسیار خوشحال شد، برای اولین بار یک انقلابی با شعارهای عاشورایی عرض کنم که در اینجا شروع شده بود، برای اولین بار جامعه تشیع لبنان که در طول تاریخ قتل عام می شده توسط عرض کنم که ایوبیان، توسط ممالیک، توسط عثمانی ها، بعدش هم فرانسوی ها، حالا یه قدرتی پیدا شده در روی زمین که خب در رأسش امام خمینی هست و کسی است که امام موسی صدر شاگردش بوده برای اول بار اون شب که انقلاب پیروز شد من بیروت بودم، اصلا آسمان لبنان آتش گرفته بود، از بس مردم از شادی تیراندازی میکردن، تیراندازی هوایی، آسمان قرمز بود. بله این خانم نواب داره میخواد گریه بکنه چون زیاد اومدی من مرزه رو دیده توی بیروت. عرض کنم که خب این هر شیعه فدایی انقلاب اسلامی ایران بود، حالا چه اون شیعه یک نماز شب میخونه، چه اون جوان شیعه که اصلا نماز بلد نیست، چون مسئله برای اون مسئله بودن یا نبودنه، مسئله هویته، نه مسئله اینی که چه کسی انقلابیه چه کسی انقلابی نیست، چه کسی نماز میخونه چه کسی نماز بلد نیست بخونه. ناگهان این جنبش عمل که آقای صلاح نمایندهش در اینجا نشسته که امکاناتی نداشت، عرض کنم که اسلحه ای نداشت، پولی نداشت، اینا جمعهای شیعه سرازیر شدن به سمت جنبش عمل، چون احساس شده بود که این جنبش عمل که امام موسی صدر و دکتر چمران اینو ایجاد کردن، این نماینده همین انقلاب اسلامی ایران هست، به طوری که این جنبش عمل قادر نبود جوانان رو بپذیره، چون اصلا عضویت در جنبش عمل که ساده نبود، بایستی هر کسی می اومد امتحان میداد، 3 ماه بایستی زیر ذره بین قرار می گرفت که این آدم درستی هست، قابل اصلاح هست، اینا بعدن دوره آموزشی دینی عقایدتی بایستی بهش می دادن، تا بعد از ماها وقتی ثابت می شد که این عنصر مناسب هست این تازه می شد عضو. حالا جوانان شیعه ریخته بودن همینجوری میخواستن عضو جنبش عمل بشن و به انقلاب اسلامی بپیوندند. خب 2 تا مشکل برای احزاب چپ و سازمان فلسطین پدید اومد. یک اینی که پایگاه های احزاب چپ، کمونیست ها و سازمان فلسطینی اکثرا نمی جوانان شیعه بودن که به خاطر فقر و گرسنگی و بیکاری رفته بودن تو حزب کمونیست یا سازمان بیکار کمونیستی، اصلا نمیدونستن مارکس چیه و عرض کنم که لنین چیه، به خاطر اینه که هر جوان میومد اونا پول داشتن، هر ماه یک کیسه آرد بهش میدادن، $200 هم پول میدادن، یک کلاشنکوف هم بهش میدادن، اون دیگه آقای خودش بود، اینا عربدی میکشید. توی حرکت عمل هر کی عضو میشد باید ماهی 5 لیره هم پول میداد، تا عضویت میداد، یعنی کسی عرض کردیم که پول به کسی نمیداد. خب این ناگهان پایگاه های احزاب چپ خالی شد و سازمان فلسطینی. خب این برای احزاب چپ که رویه و سپر سازمان فلسطین بودن بسیار خطرناک بود. مسئله دوم بود که در جنگ داخلی یک طرف فالنجسته بودن و احزاب مسیحی، یک طرف دیگه عرض کردم که جناح‌های چپ لبنانی بودند و پشت اینها هم سازمان فلسطینی. خب اینها به امام موسی صدر میگفتن که شما حرکت عمل بیاد در این چارچوب، بیاد توی جبهه ملی. خب حرکت عمل به عنوان نماینده شیعه لبنان بالاتر از این بود که بیاد در کنار یه حزب کوچولوی مسیحی کمونیست بنشینه در داخل جبهه ملی حرکت الوطنیه، الجبهه الوطنیه. امام میگفت شما همه یه ور ما یه ور، ما با شما ما مستقلن مقاومت میکنیم، هم در مقابل فلنجستا در داخل، هم در مقابل اسرائیل در مرز، اما ما با شما هماهنگی میکنیم. آقا شیخ محمد یعقوب رو انتخاب کرده بود ایشون برای اینکه تو جلسات شرکت کنه برای هماهنگی، نه برای اینه که جنبش عمل با این ید بیضا و امام موسی صدر و حرکتش اینا بیان زیر چتر یاسر عرفات یا زیر چتر کمال جنبلات درزی قرار بشه. این چیز اصلا قابل قبول نبود و نمیشد، اونام نمیپذیرفتند. ولذا وقتی که انقلاب اسلامی رخ داد و جوانان همه رفتن به سمت جنبش عمل، ناگهان اون احزاب احساس کردن که این حرکت در جنوب لبنان داره اونقدر قوی میشه که میتونه قدرت اینها رو در جنوب لبنان زیر سوال ببره و در مقابل اینها بیسته. لذا اونها به اصطلاح تصمیم گرفتن به عزل حرکت عمل، یعنی منزوی کردن حرکت عمل و کشتن افراد حرکت عمل. جوانان بسیار مؤمنی توی این جنبش عمل در اون زمان اینا شهید شدن و به طرز فجیع اینا رو کشتن. شما تو هر روستای جنوب لبنان برید داستان‌ها دارن از کشتارهایی که صورت گرفت. روستای انصار کمونیست‌ها اونجا رو محاصره کردند، طبیعتا سازمان فتح و سازمان فلسطین از اونها حمایت میکردن. آقای محسن ابراهیم سازمان پیکار کمونیستی، عمل کمونیستی، روسای انصار رو محاصره کردن، کشتار کردن. شیخ محمد مصری امام جماعت این روستا، دخترش فاطمه، پسرش، اینا همه اسلحه به دست گرفتن و مقاومت کردن در مقابل کمونیستا. دخترش فاطمه مصری رو کمونیستا گرفتن، به دیوار بستن، با RPG بهش شلیک کردن، اعدامش کردن. الان برادرش، برادر همین فاطمه مصری که به این شکل فجیع شهید شد، اینجا تو قم داره درس میخونه با شما در تماس حتما اینجا میاد. یا توی روسای حنوه در جنوب و در شرق سور رفتن جمع شدن، تمام جوانهای مؤمن و متقی رو جمع کردن توی میدان شهر، شاید مثلا 20 نفر، حالا تعدادش بعضی میگن 15 نفر، بعضی میگن 40 نفر، جوانها رو کنار دیوار گذاشتن به صرف اینه که اینها مؤمنن و اینها وابسته به جنبش عمل هستن، اینها رو همه رو برگبار بستن. اصلا فاجعه حنوی تو تاریخش کس ننوشته، فاجعه هست که همون زمان، حالا دیگه وارد جزئیات نشیم، اذان میگن و وقت گذشته، فجایعی رخ داد. اینا رو کتاب همین لبنان شهید کامران شما ببینید، خیلی از اینها رو عرض کنیم که ایشون شرح داده که چطور این مؤسسه که دکتر کامران رئیسش بود به این مؤسسه شلیک کردن، حمله کردن، بهترین جوان ها، مصبده، جوان های مؤمن اونجا شهید شدن. کمونیست ها که پشت سر اونها این سازمان ها بودند. خب این تضاد به این ترتیب این لکه چربی روی پارچه پشمی، حالا انقلاب پیروز شد. اگر این انقلاب که پیروز شده بود پشت سر شیعه لبنان قرار می گرفت، معادلات لبنان به هم می ریخت و معادلات منطقه به هم می ریخت. چه باید کرد؟ تبلیغات در داخل ایران شروع شد. این تبلیغاتی که من در مقدمه عرض کردم در داخل ایران، این رو از سازمان‌های فلسطینی و احزاب چپ لبنان در اینجا شروع کردن. عواملی هم داشتن. عوامل اینها کسانی بودن که در داخل سازمان فتح کار میکردن، مثل امثال آقای جلال فارسی، امثال آقای ابو حنیف، امثال آقای ابو شریف. اینا کسانی بودن که تو سازمان فتح بودن. خب آقای جلال فارسی اصلا متنفر بود از دکتر کامران. من تا بیروت خیلی سعی کردم که آقای جلال فارسی رو بیارم با دکتر کامران با هم بنشینن، آقا شما صحبت بکنید. اصلا نمیشد. نمیشد. شهید کامران انسان وارثه و آقای جلال فارسی سر تا پا کینه نسبت به امام مستصد و نسبت به شیعه و نسبت به جنبش محرومین و حرکت عمل. ابو حنیف همچنین، همین الان هم هست، آقای جمالی توی وزارت علوم. و خب اینا که تو سازمان فتح بودن. یه ده سازمان کمونیستی و چپی که از طریق آقای محمد، مرحوم محمد منتظری، اینا کار میکردن. سازمان فتح و جناح چپ لبنان و قذافی، این دو با هم درگیر بودند. یعنی سرهنگ قذافی با عرفات دعوا داشت، عرفات رو متهم میکرد که عرض کنم که سازشکار هست و داره میره به سمت سازش با اسرائیل با امریکا، و دفتر سازمان فتح و بست. ابو طارق رئیس سازمان فتح و اخراج کرد، فلسطینی‌ها رو اخراج کرد. جنگ شدید بین یاسر عرفات بود و معمر قذافی. اما توی ایران نماینده عرفات آقای هانالحسن و نماینده قذافی آقای سعد مجبر در سفارت با هم متفق بودند روی تبلیغات ضد امام موسی صدر و ضد شیعه لبنان. شبان روز با هم توطئه میکردن. که یک نمونه شما من عرض کردم برای شما، این مسئله تل زعتر و اینی که دکتر کامران جلاد تل زعتر هست و سازمان را انداختن به نام انتشارات ام علی، که البته ام علی می نویسن. ام علی یه پیرزن فلسطینی بود که 4 تا جوان شهید شده بودن. تو هر مهرجانی، هر جشنی که فلسطینی‌ها برپا میکردن، ام علی پیرزن می اومد جنگ رقص تفنگ میکرد. بعد تحت عنوان این پیرزن، اسم این پیرزن، تشکیلات کتاب انتشارات را انداخته بودن، مرتب کتاب و اینا منتشر میکردن. علیه امام موسی صد و علیه دکتر چمران. خب اینجا یه روزنامه بود به نام امید ایران، این روزنامه امید مجله بود، این رو بعد از انقلاب آقای مرحوم محمد منتظری گرفتش و این رو اختصاص داده بود به حمله کردن به امام موسی صد و دکتر چمران و جنبش عمل در اون زمان، که حالا ما حزب الله نداشتیم اون زمان، جنبش عمل بود. بعد نقل میکردن که این امید یعنی عمل، عمل ایران با عمل لبنان در حال جنگه، داره با همدیگه می جنگه. و خب آقای مرحوم محمد منتظری تشکیلات را انداخت به نام ساتجا و عملا خودش میگفت که از لیبی پول میگیره و خب اونها میخواستن سرین قذافی رو بیارن، امام خمینی موافقت نمیکرد، بعد رفتن جلود رو آوردن، عبدالسلام جلود نفر دوم لیبی رو. دکتر چمران تهدید کرد که اجازه فرودگاه هواپیماش نمیده، رفتن فرودگاه مهرآباد اشغال کردن، نشوندنش، بردنش قم که به زور ببرن خدمت حضرت امام. حضرت امام نپذیرفت، 16 روز جلود در اینجا بود و امام حاضر نشد که با جلود ملاقات بکنه و برگشت. خب اینا بچه مسلمان ها بودن، مرحوم محمد منتظری و جلال فارسی و اینا بچه مسلمان هایی بودن که در ارتباط با سازمان فتح و جناح چپ لبنان و این همه تبلیغات علیه امام موسی صد در داخل می کردن. از اون طرف مجاهدین خلق، آقای مسعود رجوی، ابریشمچی، خب خیابانی، اینا کسانی بودن که توی سازمان فتح از قدیم بودن و طبیعتاً اینها به شدت ضد شیعه لبنان کار میکردن. عده‌ای از مارکسیستا و احمد جبریل کار کرده بودند، افراد حزب توده، آقای عمویی، دیگران، اینها با نایف حواتمی کار کرده بودن توی اردوگاه لبنان. اصلا نمیگفتن لبنان، میگفتن ما فلسطین هستیم. اصلا کسی از لبنان اسم نیورد، میگفتن فلسطین، ما رفتیم فلسطین. هرچی بهش میگفتن اوتو رفتی لبنان، فلسطین تحت اشغاله، میگفتن ما رفتیم فلسطین. تمام احزاب چپ، حزب توده، چریکای فدای خلق، اکثریت، اقلیت، سازمان مجاهدین خلق، تمام اینها ضد امام موسی صد و مجلس شیعی و جنبش عمل در اینجا فعالیت میکردن و تبلیغات میکردن. مردم هم که بیخبر بودند و مردم اینجا تصور میکردن که فلسطینی ها همه قدیسن. وقتی میگیم فدای فلسطینی، یعنی فدای فلسطینی که دیگه این نماز شبش ترک نمیشه، این حرام نمیخوره و این دیگه سر تا پای این مقدسه. هرچی بهشون میگفتی که دکتر چمران میگفت بابا این یاسر عرفات یک منافق، این دروغویه، اصلا تو لبنان معروف به کذاب. اینا میگفتم تو آمریکایی هستی، عرفات کذاب. خب ما که تو لبنان سالها با عرفات زندگی کرده بودیم، میدونیم که چقدر سیاست باز هست و چطوری وعده میده عمل نمیکنه و اصلا بعد از انقلاب از همین اردوگاه صبرا بسیطلا مناطق شیعه نشین در قبیلی در شیاه رو اینا گلو باران کردند بارها و بعد خبر میدادن اینجا به ایران که داره شیعیان ما رو میکوبن، در حال که اونها داشتن مناطق شیعه رو گلو باران میکردن، خمپارو توپخانه میریختن، خبر میزدن به ایران که و اینجا ایرانی هم باور میکردن که بله شیعه ها دارن، شیعه های دکتر چمران امام موسی صد دارن اردوگاه فلسطینی های بیچاره بدبخت رو دارن با خونپاره میزنن، در حالی که درست عکس این بود. خب ما شاهد بودیم دیگه، منتها اینجا حتی به هر که میگفتیم قبول نمیکرد. مسئله این بود که این تبلیغات به این دلیل بود که مانع از این بشوند که انقلاب اسلامی ایران پشت شیعه لبنان قرار بگیره، شیعه لبنانی که نماینده شیعه لبنان امام موسی صد و خط امام موسی صد و نهادهایی بود که امام موسی صد ایجاد کرده بود. و طبیعتا اگر این کار اتفاق می افتاد، همچنان عرض کردم، سازمان های فلسطینی و سازمان های جناح چپ در لبنان موقعیت خودشون را به شدت از دست می دادند. و این به نفع قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای کشورهای عربی و حتی اتحاد شوروی در زمان نبود. و چون دولت موقتی که تشکیل شد، همه افراد دولت موقت کسانی بودند که با امام موسی صدر مرتبط بودند و در اردوگاه‌های شیعه لبنان اینا آموزش دیده بودند، از همه روز اول برنامه‌ریزی برای سرنگون کردن این دولت شروع شد. حالا این بحث دیگری است که نمیخوایم واردش بشیم. دلایل زیادی داره که چی شد، چه اتفاقاتی افتاد که دولت بازرگان سرنگون شد. اما روزی که بازرگان و دکتر شمران و دکتر ریاضی و برژنسکی در الجزایر ملاقات کردند، من اونجا بودم دیگه با دکتر شمران، خیلی عرفات سعی میکرد که با این هیئت ایرانی ملاقات بکنه قبل از ملاقات با برژنسکی که اینها موافقت نکردن. بعد از ملاقات با برژنسکی، خب ملاقات با برژنسکی گفتگو که به این معنی نیست که ما حالا دیگه تسلیم آمریکا شدیم و آمریکایی شدیم، ما الان داریم با جنگیر گفتگو میکنیم. گفتگو که مسئله نیست، خدا هم با شیطان گفتگو کرده. بله، خب در اون زمان اصلا کلمه مذاکره اصلا یک تابو بود، یعنی مذاکره اتهام بزرگ بود. اگر مذاکره کردی یعنی از دین خارج شدی. خب اونا اینجوری فکر نمی کردند. وقتی این مذاکرات انجام نشد، من رفتم سراغ عرفات، گفتم آقا بیام، آقای بازرگان منتظرت. عصبانی گفت نمیام. بعد که اومدیم بیرون مهمانی داشتیم میرفتیم، مهندلس هم به من گفت که، گفتم چرا نیومدین برای ملاقات؟ گفت اینا دیگه سقوط کردن، اینا تو میبینی چه یه هفته دیگه اینا ساقطن و یه هفته دیگه اینا ساقط شدن. ولی از یه هفته پیشش هنالسن میدونست که بازرگان و چمران و این هیئت اینا ساقط شده هستن. حالا اگه بخوایم وارد این بحث ها بشیم، عرض کنم که خیلی طول میکشیم. من سعی کردم که چارچوبه های سیاسی این مسئله رو توضیح بدم. بسیار طول کشید تا ایرانی ها به این نتیجه رسیدن که هر کسی که فلسطینی هست و ادعای مقاومت میکنه، این یک قدیس نیست. و از اونجا شروع شد که خب این بچه های کمیته های ما، بچه های مؤمن انقلابی، 15 نفر از اینا رو گذاشته بودن برای حمایت از سفارت فلسطین که اینجا سفارت اسرائیل بود، ما اشغال کردیم و دادیم به فلسطینی ها و اولین سفیر فلسطینی ها نلسن اومد اینجا. خب بچه های مؤمن ما فکر میکردن که فلسطینی ها هم چطور فلسطینی هم این خودشون انقلابی هستن و نماز میخونن و حرام و حرام، حرام و حلال سرشون میشه. بلی یه ها دیده بودن که اینجا که صبح کسی پانی میشه نماز نمیخونه، اینجا که ویسکی میارن، عرض کنم که و بعد دنبال اینن که خب اینجا ما زنمون با مون نیستن، اینجا چه خبره، چه کار بایستی کرد. و خب این بچه های انقلابی مؤمن کمیته اینا همه نمیتونستن تعامل بکنن، ول میکردن میرفتن. دوباره 15 نفر دیگه رو میآوردن، اون 15 نفر دیگه دو هفته دیگه میدیدن این وضع رو که ما داریم از کی حمایت میکنیم، از جد عرق خور، دوباره ول میکردن میرفتن. و بعد این همینجوری خب پیچید. کم کم مردم فهمیدن که بابا تصور که شما دارید از آرمان فلسطین، از مقاومت فلسطین، از فدایان فلسطین یه چیزی بود تموم شد. الان اینهایی که به اسم فلسطین دارن کار میکنن تاجرن، دارن با کلمه فلسطین و مقاومت فلسطین متاجری میکنن، پول میگیرن از سعودی، از عراق، از لیبی، از این ور اون ور و دارن خوشگذرونیشون میکنن توی لبنان و جاهای دیگه، اصلا ربطی به فلسطین نداره. خب طبیعتا بودن دولت موقتی که وصل بود به شیعه لبنان و به خط امام موسی صدر برای اتحاد شوروی هم بسیار خطرناک بود در اون زمان. و خیلی از کشورهای منطقه جهان عرب، از عربستان بگیرید تا امارات تا جناهای چپ تا احزاب چپ لبنان، اینها متضرر بودن. بر صورت این تبلیغات بسیار شدید بود و دولت موقت هم سرنگون شد که خودش قصه دیگری داره. من خواستم این شرایط رو ذکر بکنم که چرا این همه تبلیغات علیه امام موسی صد شد و حالا سالها طول کشید تا مردم ما متوجه شدن که واقعیت لبنان چی هست و ما در لبنان دنبال چی هستیم و مقاومتی که الان ایجاد شد در لبنان این مقاومت مقاومتی است که ما میخواییم، مقاومتی که در خط عاشوراست، مقاومتی که توانسته اسرائیل رو به شکست بده. در سال 2000 برای اولین بار اسرائیل رو از لبنان اخراج بکنه. در سال 2006 یک جنگ جهانی علیه مقاومت در لبنان به پا خواست که آمریکا، فرانسه، انگلستان، مصر، عربستان، امارات، قطر، اردن، همه اینها و اسرائیل در این جنگ بودند و 33 روز طول کشید و شکست خوردند. این مقاومتی است که امام موسی صدر و دکتر چمران در لبنان پیریزی کردند، مقاومتی که بر اساس تقوا عمل میکنه، برای خدا عمل میکنه، در هر قدمی خدا رو در نظر داره، شهید میده. اینا دنبال دنیا و خوشگذرانی و ملذات دنیاوی نیست. این مقاومت مقاومتی است که پیروزه. منتها خب سالها طول کشید تا ما متوجه بشیم که در لبنان چی میگذره. من شاید خیلی صحبت کردم، ببخشید. از آن هم گفتم وقت نماز هم گذشت. بله، در اثنای صحبتتان بیان داشتید که گروه های مقاومت غیر بومی در کشوری که نیاز به مقاومت برای بازگشت آزادی و رهایی را دارد موجبات استکاکی با دولت مرکزی این کشور را به وجود می آورد. آیا نیروهای مقاومت ایران در کشورهای دیگر این موجبات را فراهم نمی کنند؟ شاید مقصود سوریه باشه یا عراق، اون دوستی که این سال رو کرده. ببین این کشورهایی که ما در اونجا حضور داریم، اول ما نه ارتش بردیم و نه واحدهای سپاه رو بردیم. لبنان اشغال شده در سال 1982 توسط اسرائیل، بیروت پایتخت سقوط کرده، مردم اومدن مقاومت رو شروع بکنن، ما کمک کردیم به این مقاومت، اونها خواستند و این مقاومت درست شده که پیروز شده. در سوریه گناه سوریه این هست که کمک کرده به مقاومت در جنگ سال 2006 برای پیروزی و عمق مقاومت بوده. میدونی چرا سعودی ها سر بشار اسد میخوان؟ من اینو دیروز تو روزنامه ایران نوشتم. توی 12 ماه اوت سال 2006 مقاومت پیروز شد، قطعنامه 1701 صادر شد، آتش بس شد. سه روز بعد 15 اوت 2006 آقای بشار اسد سخنرانی کرد در دمشق، ضمن این که تبریک و پیروزی مقاومت رو و خیلی از مقاومت تجلیل کرد، از که سران عرب به خصوص سران عربستان خلیج فارس به عنوان انصاف الرجال نام برد، یعنی مردهای نصف نصف مرد، که یادآور اون سخنرانی تاریخی حضرت زینب سلام الله علیها تو بازار کوفه است که گفت یا اشباه الرجال ولا رجال، شما شبیه مرد هستید ولی مرد نیستید. از اون زمان ملک عبدالله دستور داد، گفت من سر اینو میخوام، این باید کشته بشه. تمام تحلیل هایی که میکنن راجع به دخالت ایران و این حرف ها و مبارزه با نفوذ ایران، این همشت حرفه. این توهین کرده، بایستی کشته بشه. همین الانم که روس ها نیرو وارد کردن، عربستانی هم دنبال میکنید واسدادن که هر رای حلی بدون اسد. ما نرفتیم اونجا، ما رفتیم کمک کردیم. بچه های ما هم اونجا همه با تقوای انقلابی عمل میکنن و به درخواست اونها ما رفتیم. ما نه جایی رو اشغال کردیم و نه رفتیم اونجا حضور پیدا بکنیم که بخواهیم حاکمیت اون کشورها رو زیر پا بگذاریم. چین چیزی نیست. ما حاکمیت هیچ کشوری رو نه در لبنان، نه در سوریه، نه در عراق زیر پا نگذاشیم. در یمن که اصلا حضور نداریم. با توجه به حضور علامه سید محسن فضل الله در بافت شیعیان لبنان، نظر ایشان درباره امام موسی صدر و نحوه همکاری با ایشان کمتر در تاریخ لبنان بیان شده است. این رو بفرمایید. خب مسئله آقای فضل الله خدا رحمتش کنه، ایشون حزب دعوه بود، از نجف اومده بود و اندیشه‌هایشون با اندیشه‌های امام موسی صدر نمی‌خوند. امام موسی صدر یک اندیشه بازی داشت، معتقد به گفتگوی بین ادیان بود، معتقد به وحدت بین ادیان بود، ادیان ابراهیمی، و معتقد بود که بایستی مسلمان و مسیحی و همه مذاهب با هم وحدت ملی در لبنان ایجاد بکنن برای مقابله با اسرائیل، چون اسرائیل تجزیه لبنان نمیخواد. و آقای فضل الله از همون اوائل شعارش حکومت اسلامی بود، اما وقتی بس میشد که جزئیات این چی هست، یعنی در لبنان چطور میشه حکومت اسلامی ایجاد کرد، ایشون وارد جزئیات نمیشون، اصلا امکان نداره. شما حتی که لبنان ماله ما که نمیتونیم بریم توی مثلا بخش مسیح نشین یا دورزی نشین رو جمهوری اسلامی درست بکنیم که. حالا اومدیم توی حومه بیروت ما جمهوری اسلامی درست کردیم، یا تو فلان شهر مثلا توی بریتال، توی بقا، یا توی نبیشید که همیشه هستن و عشیره و موسوی هستن، ما اومدیم اونجا رو اسلامی شد. خب چه رفتی به کل لبنان داره؟ بعدن هم که بالاخره آقای فضل الله از این حرف خودش برگشت و عملا این امکان پذیر نبود، ولی خب اون اوائل این شعارها بود. و خب معمولا بالاخره شخصیت ایشون طور بود که حاضر نبود، همیشه میخواست مستقل عمل بکنه، خودش باشه. و خب این مسئله مهم بود. ما هم با ایشون ارتباط داشتیم، ایشون اول که اومده بود توی هم منطقه نبعه شیعه نشین که قتل عام شد، ایشون امام جماعت بود، ما میرفتیم شهید کامران اونجا پشتش نماز میخوندیم. ما در خب بعدن ایشون فکر ایشون تشکیلاتی بود و میخواست تشکیلات درست کنه و تشکیلات هم درست میکرد، اما امام موسی صدر فکرش تشکیلاتی نبود. تشکیلات به معنا که در نهایت تشکیلات همونطور که دکتر شریعتی میگه باعث میشه که آدم هدف رها بکنه و تشکیلات رو حفظ بکنه، بشه بنده تشکیلات. تشکیلات رو امام موسی صدر فقط تا اون حد قبول داشت که بتونه به پیشبرد هدف کمک بکنه. ایشون امت رو، ملت رو خطاب میکرد و معتقد به حرکت جامعه و مردم بود، در حالی که فکر آقای فضل الله تشکیلات بود که افراد کادر تربیت بکنه و این کادرها رو به خودش وابسته بکنه. و خب این همون چیزی است که در اخوان المسلمین هم بود دیگه، اخوانی ها شروع کردن به تربیت کادر به جای اینی که ملت رو مخاطب قرار بده. این مهمترین اختلاف اندیشه فکری بود بین آقای مرحوم آقای سید محسن فضل الله از یک سو و خطی که امام موسی صدر و حضرت امام خمینی داشتند، چون هر دوی این دو رهبر معتقد به تعامل با ملت بودند و با وجدان ملت رو تحریک میکردند، ملت رو به خیابان میکشوندند. کادر فقط تا اون جایی مهم بود که بتونه این اهداف رو انجام بده. اما خب اندیشهشون اندیشه حزب دعوی بود آقای فضل الله و میخواست خودش برای خودش کادرهای خودش رو داشته باشه. این بحث مفصلی هست، من همینقدر فکر میکنم در این شرایط کم همینقدر توضیح بدم کافی هست. آیا گروه های فلسطینی در حال حاضر از داعش حمایت میکنند؟ بین گروه های فلسطینی الان دیگه اون گروه ها نیستند. از سال 1982 که اسرائیل اشغال کرد همه سازمان فلسطینی از لبنان اخراج شدن. 14,000 رزمنده فلسطینی به جای اینکه مقاومت بکنن هی عقب نشینی کردن، اومدن بیروت و بعد بیروت محاصره شد و بعد هم اینها رو سوار کشتی های نیتو کردن و توی مدیترانه بردن. این خانم نواب شاهد بود، داشت عکس میگرفت اون روزی که همه رو از کنم که سوار کشتی های نیتو میکرده. ما بهشون اعتراض کردیم که تو چه کار میکنی اینجا توی این همه جنگ و اینا. ایشون هم چادرش گرفته بود و دوربینش دستش بود و داشت از کشتی های نیتو عکس میگرفت. از کنم که اما الان مسئله تشکیلات خودگردان هست که در کران باختری هست و آقای ابو مازن که این نتیجه صلح اسلو هست که بالاخره اساسنامه مقابل فلسطین رو به هم ریختن و اسرائیل رو به رسمیت شناختن و سازمان های فلسطینی مثل حماس و جهاد اسلامی و اینایی که در نوار غزه هستن. طبیعتا در خود لبنان همچنان سازمان های فلسطینی هستن، منتها در اردوگاه هستن. در داخل اردوگاه ها به خصوص اردوگاه عین الحلوه که مهمترین اردوگاه در شهر سیده هست، ما تمام این تشکیلات رو داریم و داعشی ها اونجا هم هستن، تکفیری ها اونجا هم هستن. یعنی ما مثلا عرض کنم که اونجا خب تشکیلاتی داریم که خب همین آقای حریری رو انداخته، عربستان رو انداخته، پلی اینها رو عرض کنم که میدن توی عین الحلوه. بله؟ جندشان مثلا اینا کسانی هستن که پولیشون رو خواهر آقای حریری توی سیدا اینا رو تامین میکنه و اصلا هدف اینها ضربه زدن به مقاومت، به حزب الله و به جنبش عمله و فقط شیعه رو دشمن میدونن، کاری هم به اسرائیل ندارن. نمونه اینها رو ما در اردوگاه نهر البارد شمال هم داشتیم، فتح الاسلام که عرض کنم که با ارتش لبنان در افتاد و جنگ شده. اینها در بین فلسطینی ها الان سازمان تکفیری هستند. حالا حماس هم که از سوریه خارج شد متهم هست که با جریان های تکفیری هماهنگی کرده، ولی خود برادران حماس وقتی باشون صحبت میکنیم میگن ما نیستیم، اگر افرادی رفتن اینها خودشون افراد رفتن و به تکفیری ها پیوستن. اما ما به عنوان حماس، حرکت مقاومت اسلامی، ما موافق داعش و اینها نیستیم. حالا ولی خب افراد از حماس رفتن اونجا. به نظر می رسد امام موسی صدر ایده جامعه مقاوم را در دستور کار داشت و به همگانی کردن مقاوم بیشتر اهمیت می داد. این ایده را چگونه این کاملا درسته، این کاملا درسته. یعنی امام موسی صدر همچنان که عرض کردم تشکیلات رو فقط به خاطر نظم دادن به ارتباط با مردم می خواست، نه اینه که فرد تشکیلاتی مهم هست و بقیه مهم نیستن. لذا ایشون جامعه رو خطاب میکرد. شما سخنرانی های ایشون رو ببینید، در روز تولد فاطمه زهرا سلام علیه الها در بعلبک یاد سخنرانی ایشون در سور که 150,000 نفر جمع شده بودن، تفنگچی و شلیک هوایی میکردن. خب ایشون در اون سخنرانی گفت که ما راهی جز مقاومت نداریم، همه باید مقاومت بکنیم و از این به بعد دیگه کسی حق نداره از آسایش و راحتی و اینا صحبت کنه. خل راه للتنبل والکسالا، راحتی و آسایش رو بگذارید برای افراد تنبل. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آرامش ما در عدم ماست. این شعر اقبال لاهوری رو امام موسی صدر مرتب عرض کنیم که تکرار میکرد و همین رو دکتر چمران با من یک آرم شعار درست کرده بود، موج دریایی که به سمت نور حرکت میکنه. امام جامعه مقاوم رو درست کرده بود و فرهنگ مقاومت رو در بین خود در این جامعه رسوخ داده بود تا از درون این جامعه اون مقاوم واقعی بلند بشه با فرهنگ مقاومت. این روش امام موسی بود که یعنی فرد مقاوم رو انتخاب نمی کرد که این رو آموزش بده و کادر بکنه، بلکه مقاومت رو در جامعه پخش می کرد تا افراد جامعه خودشون به پا خیزن برای مقاومت. و طبیعتا از نظر امام موسی مقاومت اشکال مختلف داشت. یک شکل نظامی بود و تفنگ به دست گرفتن و مبارزه کردن، شکل اقتصادی داشت، شکل فرهنگی داشت، شکل عقیدتی دینی داشت، اشکال مختلف داشت که در همه این زمینه ها خود ایشون دو تا چمران و بقیه کادرها داشتن کار میکردن و و واقعا الان هم جامعه تشیع لبنان یک جامعه انقلابی و مقاوم هست. شما الان ببینید آقای سید حسن نصرالله سخنرانی میکنه، تمام شیعه از بقا، از جنوب، از حومه بیروت میرزن توی مجمع سید شاده جمع میشن و صحبتشون رو گوش میدن. و جالب هست که شما در بین اینها زنان و دختران با حجاب را میبینید، زنان و دختران بی حجاب را میبینید. اینا همه مقاومن و خواستار مقاومت هستن. همین باعث شده، همین حالت مردمی پیدا کردن مقاومت باعث شده که هیچ قدرتی نتوانه با این مقاومت درگیر بشه. و واقعا هیچ ارتشی در دنیا نیست که بتواند این مقاومت اسلامی در لبنان رو از بین ببره. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.